سرخط چند گزارش و خبر امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است که برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و اقدامات به گفته این سازمان ظالمانه طالبان در افغانستان نیاز است تا برنامه های عملی روی دست گرفته شود. در ادامه درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، حکومت اسرائیل میگوید که یک درون امروز شنبه به هدف نشانه‌گیری منزل مسکونی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرتاب شده است، اما با گفته مقامات اسرائیلی تلفات و خسارات در پی نداشت. و مجلس نمایندگان آلمان قوانین سختگیرانه تر را بر پناهجویان و مهاجرین تصویب کرد که بر اساس این قانون مزایای پناهجویانی را که قبلن در سایر کشورهای اتحادیه اروپا ثبت نام کردند و قرار است اخراج شوند لغو میکند.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. شما را با سرویس خبری امروز شنبه 19 ماه اکتبر سال 2024 میلادی خوش آمدید میگویم. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای امریکا نیز به نشر میرسد. در برنامه امروز راه‌های عملی اعمال فشار و جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان را با محترم عبدالاحد فرزان، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر صحبت میکنیم. صدف رحیمی خبرنگار ما از شهر پاریس فرانسه درباره جریان مظاهرات افغانهای مقیم فرانسه در اعتراض به گزارش های کشته شدن افغانها توسط مرزبانان ایران گزارش خواهد داد و سایر خبرها را نیز اینجا دنبال کرده میتونید. ممنون از همراهیتان. اتحادیه اروپا میگوید که کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس میتواند فرصت برقراری آتش بس را افزایش دهد. یحیی سنوار روز پنجشنبه از سوی نظامیان اسرائیلی در غزه کشته شد. ایران میگوید که کشته شدن رهبر حماس مقاومت در برابر اسرائیل را توقف نخواهد داد. در این حال اسرائیل میگوید که در طول امروز شنبه 55 راکت از لبنان بر مناطق شمالی اسرائیل پرتاب شده و منزل مسکونی صدر اعظم اسرائیل نیز هدف یک درون قرار گرفته است. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان می‌بینیم.
حکومت اسرائیل میگوید که یک درون روز شنبه به هدف نشانه‌گیری منزل مسکونی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرتاب شده است. سخنگوی حکومت اسرائیل در یک اعلامیه گفته است که صدر اعظم و همسرش در منزل نبودند و این حمله هیچ تلفاتی در پی نداشته است. اردوی اسرائیل گفته است که 55 راکت در طول روز از لبنان بر حیفا و دیگر شهرهای واقع در شمال اسرائیل پرتاب شدند که برخی از این راکت ها توسط گنبد آهنین خونسا ساخته شده و برخی دیگر آن در ساحات باز اصابت کرده است. این حملات در حال صورت گرفته که جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان در هفته های اخیر تشدید یافته است. در عین حال علی خامنه‌ای رهبر ایران گفته است که کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس در غزه مقاومت را توقف نخواهد داد. یحیی سنوار روز پنجشنبه در غزه کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز شنبه ضمن محکوم کردن کشته شدن یحیی سنوار گفت تهران برای هر نوع وضعیت احتمالی آماده می باشد.
احتمال بروز جنگ در منطقه همچنان یک احتمال جدی است و هیچ کس در منطقه بجز رژیم صهیونیستی خواهان این وضعیت نیست. ما خواهان کاهش تنش‌ها هستیم. البته همونطور که بارها اعلام کردیم برای هر سناریویی، برای هر وضعیتی آمادگی لازم رو داریم.
از جانب هم مقام‌های صحی در غزه گفتند که در طول 24 ساعت گذشته بیش از 50 نفر به شمول کودکان در چندین حمله اسرائیل کشته شده اند. جوزف بورل رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا آتش بس در شرق میانه را یک اولویت خوانده و میگوید که کشته شدن یحیی سنوار می تواند فرصت برقراری آتش بس را افزایش دهد.
In the Middle East, Lebanon. در شرق میانه لبنان مهمترین موضوع می باشد. بدون شک پس از کشته شدن یحیی سینوار یک دریچه باز شده است و ما باید به خاطر رسیدن به آتش بس، رهایی گروگانان باقی مانده و یک دورنمای سیاسی از آن استفاده کنیم.
در حالی که خانواده های گروگانان انتظار بازگشت عزیزان خود را دارند، گروه حماس یک روز قبل بار دیگر تاکید کرد که تا زمان برقراری آتش بس در غزه و بیرون شدن نظامیان اسرائیلی از این باریکه، گروگانان را رها نخواهد کرد. حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 با راه اندازی یک حمله غافلگیرانه بر اسرائیل، علاوه بر کشتن 1200 نفر، حدود 250 تن دیگر را به گروگان گرفت و گفته می شود که حدود 100 تن از گروگانان انوز هم در غزه بسر می برند.
مجلس نمایندگان آلمان روز جمعه در حال قوانین سخت گیرانه تر را بر پناهجویان و مهاجرین تصویب کرد که برلین پس از دستاوردهای اخیر انتخابات جناح راست افراطی روی کرده سخت گیرانه تر را در قبال مهاجرت روی دست گرفته است. این قانون تصویب شده مزایای پناهجویانی را که قبلا در سایر کشورهای اتحادیه اروپا ثبت نام کردند و قرار است اخراج شوند لغو می کند و همچنین مهاجرینی را که هدف قرار می دهد که با انگیزه یهود ستیزی و یا همجنسگرا هراسی مرتکب جرم می شوند. قوانین جدید توسط حکومت آلمان در ماه آگست در پاسخ به حمله مرگبار با چاقو در جشنواره در شهر ژولینگن در غرب آلمان ارائه شد. جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا به روز جمعه فیصله یک محکمه در مورد بازداشت نخستین مهاجرینی را مورد انتقاد قرار داد که به آلبانیا فرستاده شده بودند. محکمه روم صبح روز جمعه علیه تصمیم حکومت راستگرای ایتالیا برای بازداشت 12 مهاجر در آلبانیا حکم صادر کرد. این 12 مهاجر بخشی از اولین دسته از 16 مهاجری بودند که در 2 مرکز فرستاده شدند که بر اساس یک قرارداد 5 ساله برای میزبانی از 3000 مهاجر در ماه توسط گارد ساحلی ایتالیا بازداشت شدند و تا آنها برای احتمال پناهندگی در این کشور مورد بررسی قرار دهند. ماتیو پیاندوسی وزیر داخلی ایتالیا گفت که حکومت به این حکم اعتراض خواهد کرد. ایتالیا توافق کرده است که آن مهاجرانی را که پناهندگیشان دریافت می‌کنند، در حالی که کسانی که درخواست پناهندگیشان رد می‌شود، مستقیماً از آلبانیا اخراج خواهند شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه عمومی فرمت تجارتی بریکس در مسکو روز جمعه 18 اکتبر از تولید ناخالص داخلی مشترک کشورهای بریکس تمجید کرد. پوتین گفت که تولید ناخالص داخلی مجموع اعضای انجمن بریکس بیش از 60 تریلیون دلار است و سهم کل آن در تولید ناخالص جهانی به طور قاطع از شاخصهای گروه G7 فراتر رفته است. این اتحاد که هدف اعلام شده این مقابله با نظم جهانی به رهبری غرب است، در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، اما امسال به سرعت گسترش یافته است. ایران، مصر، ایتوپیا، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در ماه جنوری به این جمع پیوستند. ترکیه، آذربایجان و مالزی درخواست رسمی برای عضویت دادند و تعداد دیگر نیز علاقه خود را برای پیوستن در این مجمع ابراز کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه 18 اکتبر در جریان سفر کوتاهش به آلمان با همتایان اروپایی خود دیدار کرد و موضوعات جنگ در اوکراین و گسترش درگیری‌ها در شرق میانه را با آنها بحث کرد. گزارش صدای آمریکا را سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه به آلمان سفر کرد. سفر آقای بایدن به منظور ایجاد فشار جهت اتحاد فرا اتلانتیک است. در جریان این سفر بایدن بالاترین افتخار غیر نظامی آلمان به دلیل مشارکتش در روابط بین اتلانتیک را کسب کرد. بایدن همچنین از آلمان برای حمایت از اوکراین در حالی که جنگ با روسیه ادامه دارد قدردانی کرد.
ما در آستانه یک زمستان بسیار سخت قرار داریم. ما نمیتوانیم تسلیم شویم. ما باید حمایت خود را حفظ کنیم. به نظر من ما باید تا زمانی که اوکراین به صلح عادلانه و با دوام مطابق با منشور ملل متحد دست یابد ادامه دهیم، تا زمانی که یک بار دیگر کرامت انسانی غالب شود.
حمایت از اوکراین همچنین محور دیدارهای بایدن با رهبران بریتانیا و فرانسه بود، جایی که آنها درباره طرح پیروزی ارائه شده توسط رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی بحث کردند.
همانطور که واضح ساختم، از طرح رئیس جمهور زلنسکی برای صلح عادلانه حمایت میکنیم. بسیار مهم است که این صلح هر شکلی که است برای او و مردم اوکراین قابل قبول باشد.
سفر آقای بایدن در خلال درگیری شدید در غزه با خبرهای مبنی بر اینکه نیروهای اسرائیلی رهبر حماس را کشتند صورت گرفت. حماس گروه تروریستی شناخته شده توسط ایالات متحده با حمله خیره کننده به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته جرقه جنگ در شرق میانه را برانگیخت.
مرگ رهبر حماس یحیی سینوار بیانگر لحظه از عدالت است. خون امریکایی ها، اسرائیلی ها، فلسطینی ها و آلمانی ها و بسیار کسانی دیگر روی دستش بود. من دیروز به صدر اعظم اسرائیل گفتم که بیایید این لحظه را به فرصت برای جستجوی راه برای صلح و آینده بهتر در غزه بدون حماس تبدیل کنیم.
رهبر آلمان با این دیدگاه بایدن موافقت کرد.
مرگ سینوار رهبر حماس که مسئول حمله تروریستی وحشتناک بود، امیدواریم امکان آتش بس در غزه و توافق برای آزادی گروگان‌های حماس را فراهم کند.
برای آلمان این دیدار یک روزه تاریخی و مملو از محتوای خوب بود.
بس در مورد چگونگی اقدامات عملی تر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان و خبرهای مرتبط به افغانستان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. سازمان عفو بین الملل از جامعه بین المللی خواست است که برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و اقدامات ظالمانه طالبان در افغانستان به جای استفاده از کلمات تند باید اقدامات جدی روی دست گیرد. این سازمان روز جمعه در نامه گفته است که برای بهبودی وضعیت حقوق بشری در افغانستان نیاز است تا برنامه های عملی روی دست گرفته شود. عفو بین الملل از سکوت جامعه بین المللی و عدم اقدامات عملی کشورها انتقاد کرده و در این دادخواست از همه به ویژه شهروندان افغانستان خواسته است که این نامه را به گونه آنلاین امضا کنند. در این نامه سازمان عفو بین الملل از جامعه بین المللی خواسته است که باید سکوت خود را در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان بشکند و برای بهبودی وضعیت حقوق بشری در این کشور تلاش کند. شماری از افغان‌ها در اعتراض به گزارش‌های اخیر مبنی بر کشته شدن مهاجرین افغان توسط مرزبانان ایرانی گرد همایی را در شهر پاریس فرانسه برگزار کردند که همکار ما صدف رحیمی در اینجا حضور دارند و گزارش می‌دهند. صدف جان سلام، خسته نباشی. کمی در مورد از این گرد همایی یا مظاهرات میشه که معلومات بدی بر ما و بیننده‌ها؟
سلام، من حبیب‌الخالا در میدان رپابلیک، یکی از میدان‌های مهم اعتراضی پاریس قرار دارم، جایی که امروز تعداد زیادی از افغان‌های مقیم در پاریس اشتراک کردند تا واکنش نشان بدهند در رابطه با گزارش اخیر مبنی بر کشته شدن شماری از مهاجرین افغان در ایران بود. این تظاهرات البته زیر نام مهاجر ستیزی نه و مهاجر ستیزی با حضور شماری از فعالین حقوق بشر از جامعه فرانسوی و همچنان از جامعه افغانی برگزار شده است. اشتراک کنندگان در این برنامه البته از جامعه جهانی می‌خواهند تا توجه جدی روی وضعیت مهاجرین در سرتاسر جهان، بالخصوص روی وضعیت مهاجرین در ایران و پاکستان که کشورهای هممرز افغانستان از تروت ایداد زیادی از مهاجرین اونجا زندگی میکنند، میخواین که توجه صورت بگیرد و همچنان از حکومت ایران ایران بخواین تا قضیه اخیری که آم میشه در ایران اتفاق افتاده شفاف سازی صورت بگیره. برای علمت جزئیات بیشتر و یکی از برگزار کنندگانی برنامه را با خود داریم که از شان بیشتر پرسان میکنیم و تبیم میشیم. سلام و وقت تار بخواهیم میشه بگویید خودها خود معرفی میکنید و هدف از داری میزانی برنامه را
سلام سلام باشم و تمام جمعه ها صد نفر زیاد از طرف مرزبانان ایرانی به شکایت رسیدن و امروز به او خاطر ما جمع شدیم که صدای خود بلند کنیم، صدای او افغانای بی گناه خدا که اونجا به شهادت رسیدن همراهشان ظلم شدن و به خاطر از اینجا صدای خود بلند کنیم که جهانیان بشنوه و فعالان حقوق بشر و حقوق بشر که همی صدای افغانای را بشنوه و از ایران پرسا کنه، از دولت ایران پرسا کنه که چرا این فدای پیش میاد و با مهاجرین افغان چرا اینجوری ظلم میکنند با مهاجر تروریست نیستند و بخاطر سرپناه و بخاطر سالم نگاه کردن سر خود زندگی خود میرن وطن خود ترک میکنند، میرن با ملک بیگانه که اونجا یک زندگی آرامش داشته باشه، یک آسایش داشته باشه. متاسفانه که
تشکر صدف از جزئیات که راه کردیم. حالا برای بحث بیشتر در مورد چگونگی اقدامات عملی تر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان با محترم احد فرزان معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر همراه میشیم که فعلا از آلمان با ما همراه هستند. آقای احد صدای ما را دارین؟
بله میشنم صداشون.
خوش آمدید با برنامه، تشکر از حضورتان. با باور شما راه های عملی که سازمان عفو بین الملل روی از او تاکید کرده کدام ها هند؟
با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، چند تا راه حل راه ها و یا اقدامات عملی در چارچوب منشور ملل متحد و در چارچوب کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق بشر میتونه روی دست گرفته شود که این اقدامات میتونه تا حد زیادی باعث جلوگیری از نقض حقوق بشر و توقف گروه طالبان شود تا حقوق بشر را کمتر نقض کنه و یا حداقل جدی بگیره خواسته های جامعه جهانی را. اولین راه حل، اولین اقدام عملی حقوقی در چارچوب کنوانسیون های بین المللی این است که بر علیه گروه طالبان، چنان که یک تعداد دولت ها هم اقدام کرده، بر علیه گروه طالبان در محاکم بین المللی پرونده باز شود و شکایت درج شود. چنان که در گزارش های متعددی که تا هنوز منتشر شده آمده، گروه طالبان در 3 سال گذشته تمامی مفاد کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق بشر را نقض کرده، از جمله کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان. بنابراین دولت های عضو ملل متحد و سازمان ملل متحد میتونه به محکمه بین المللی عدالت به خاطر تخطی طالبان از مفاد کنوانسیون شکایت کنند و طالبان را مورد بازخواست قانونی و مورد تعقیب و قضایی قرار بده. این اقدام عملی حقوقی میتونه خیلی کمک کنه برای توقف طالبان. دوم، طالبان در 3 سال گذشته بر اساس ادعای سازمان‌های زیاد حقوق بشری و بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده مرتکب جنایت علیه بشریت شده بر علیه زنان افغانستان. زنان افغانستان را از تمامی حقوق بشری و انسانیشان محروم کرده و این محرومیت و تعقیب و آزار زنان بر اساس ماده 7 اساسنامه بین‌المللی، اساسنامه محکمه جزایی بین‌المللی، جنایت علیه بشریت است. بنان ملل متحد و خصوصا شورای امنیت ملل متحد میتونه وضعیت افغانستان را، پرونده طالبان را به محکمه جزایی بین‌المللی ارجاع بکنه تا طالبان به خاطر ارتکاب به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره. و چند اقدام دیگه هم به نظر من مهم است. اول اینکه تحریم های بیشتر علیه طالبان اعمال شود، با وجودی که سران گروه طالبان در لیست تحریم های ملل متحد شامل، اما متاسفانه هنوز در کشورهای مختلف سفر میکنه و این جلوی سفرها گرفته شود، تحریم ها جدی گرفته شود. و سوم و دیگر جلوی هر گونه عادی سازی روابط با گروه طالبان گرفته شود. متاسفانه ما شاهد هستیم که با آن که طالب ها در 3 سال گذشته به صورت سیستماتیک حقوق بشر را نقض کرده، اما ما شاهد هستیم که طالب ها در اجلاس های بین المللی اشتراک میکنه، خصوصا در جلسه سوم دوحه که استهداف ملل متحد داشته بود اشتراک کردن و این طالب ها را جسورتر میسازد و روابط را با طالب ها عادی میسازد و جلوی عادی سازی روابط با طالب ها گرفته شود.
خب آقای فرزام، عفو بین الملل جامعه جهانی را به سکوت در برابر آنچه در افغانستان اتفاق میفته متهم کرده. به نظر شما خود نهادهای حامی حقوق بشر که عفو بین الملل یکی از آنها در بیرون از افغانستان، چی گام های دیگر را باید برای بهبود وضعیت در داخل افغانستان بردارن؟
نهادهای حقوق بشری نظیر عفو بین الملل که اینها در واقع نهادهای غیر دولتی بین المللی حقوق بشری هست، اینا بیشتر از دادخواهی، فراتر از دادخواهی دیگر کار متاسفانه نمیتونه بکنه. آنچه را که صلاحیت قانونی و اصلی و عملی را داره سازمان ملل متحد و اعضای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد است و آنچه را که مربوط به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مثل عفو بین‌الملل، مثل دیدبان حقوق بشر و نهادهای دیگری که در این حوزه فعال هستند بوده، اینها وظایف خود تا حد زیاد انجام داده. ما در 3 سال گذشته شاهد هستیم که نهادها به صورت مستمر و دوامدار گزارش‌های خود در این زمینه منتشر کرده و مخامت حقوق بشر در افغانستان.
بله، با آنکه شما گفتین که این نهادها وظایف خود و مسئولیت های خود انجام دادن، ولی در 3 سال گذشته میبینیم که هیچ بهبود در وضعیت حقوق بشری با ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نیامده و بر علاوه طالبان همه اتهامات نقض حقوق بشری در افغانستان را رد میکنن، و به نظرتان چرا این وضعیت بهبود پیدا نمیکنه؟
آنچه که مربوط به جامعه جهانی است، متاسفانه چنان که در اعلامیه عفو بین الملل هم آمده، جامعه جهانی خصوصا ملل متحد و دولت‌های عضو ملل متحد تا در 3 سال گذشته با قضیه حقوق بشر در افغانستان برخورد سیاسی کرده و چنان که در این نامه هم ذکر شده، متاسفانه ما شاهد اقدامات عملی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان نبودیم. انتظار میره که من بعد دولت‌های عضو ملل متحد با توجه به وخامت بیشتر اوضاع حقوق بشر در افغانستان اقدامات عملی روی دست بگیره و این اقدامات را که خدمت شما لیست کردم. اما آنچه مربوط به گروه طالبان میشه، گروه طالبان در 3 سال گذشته ثابت کرد و نشان داد که هیچ گونه تعهدی به ارزش‌های حقوق بشری نداره، به صورت آشکار و به صورت سیستماتیک حقوق بشری شهروندان افغانستان، خصوصا حقوق بشری زنان افغانستان را نقض کرده، مرتکب جنایت بین المللی، جرایم بین المللی شده و هیچ انتظاری از گروه طالبان نمیره مگر اینکه طالبان با اقدامات عملی جامعه جهانی مواجه شود و ببینه که واقعا در صورت تخطی بیشتر از حقوق بشر ممکن است با عواقب بدی مواجه شود، ممکن است که شاهد اقدامات عملی جامعه جهانی باشه، ممکن است که مورد تعقیب عدلی و قضایی و پیگرد قانونی قرار بگیره و ممکن است سران این گروه مورد مجازات و تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره.
بله.
اگر چنین اقداماتی صورت بگیره، امکان از این که وضعیت بهبود پیدا کنه و طالبان بیشتر
خب آقای فرزام، ما شاهد موارد اعمال خشونت ها در زمان جمهوریت نیز بودیم. خودتان یکی از کسانی بودین که در زمان جمهوریت فعالانه کار میکردین. آیا فکر نمیکنین که موارد وارد گذشته نیز بستر مناسب برای بدتر شدن وضعیت بشری، مخصوصا در سه سال گذشته میبینیم که باعث ترک یا فرار تعداد زیاد از افغانها به بیرون از کشور شده و رویه و رفتار کشورهای همسایه را هم شاهد بودین. چی نظر دارین؟ چرا اقدامات عملی و جدیتر در زمان جمهوریت هم صورت نمیگرفت؟
در زمان جمهوریت کارهای بسیار بنیادین در حوزه حقوق بشر صورت گرفت، قانونگذاری خوبی در او حوزه شد و ضمانت‌های قانونی خوبی برای تضمین حقوق بشر به وجود آمد. اما با همه اقدامات مثبتی که در دوران جمهوریت در حوزه حقوق بشر شد،
بله،
همه اقدامات مثبتی که انجام شد هنوز کمبودی های وجود داشت. واقعا ما میتونیم بگوییم که کمبودی های وجود داشت، حقوق بشر به صورت کامل رعایت نمیشد.
اما شکر آقای فرزان،
تفاوت بنیادین در این است که در زمان جمهوریت حقوق بشر به صورت فردی افراد نقص میکرد، اما اکنون طالبان
بسیار محدود است. تشکر و سپاس از حضورتان به برنامه. تشکر. برخی از باشندگان شهر کابل از کاهش ازدحام ترافیک در این شهر ابراز خرسندی میکنند. در این رابطه گزارش داریم که با هم میبینیم.
ازدحام در شهر کابل در بیش از دو دهه پسین از مشکلات عمده نه تنها تردد بلکه از عوامل کثافت هوا و صدا در شهر بوده است. اما در این اواخر رانندگان وسایط شهری از کاهش ازدحام ترافیک در کابل ابراز رضایت میکنند.
فعلا بیروبار نیست. شما من در جریان هستید، در چاره برکی وقت بود ساعت ها مردم منتظر میموند. فعلا دیگه میبینید جریان نرمال است، اما تو مترا آزاد رفت آمد میکنند.
خوبی را اگر در قدم اول ما در نظر بگیریم، یک سلسله مشکلات را برای دست فروش ها و غریب ها ایجاد کرد، ولی اگر در ساحه وسیع ما در نظر بگیریم برای عموم مردم خیلی خوب هست. چون در بعضی موترها اگر یکان مریض های عاجل است یا یکان کار عاجل، وقتی که رابندی باشه بسیار مشکل، حتی خطر مرگ بعضی اشخاص هم است، ولی این برای عموم مردم خیلی خوب شده.
مسدودی جاده ها و ازدحام ترافیک در شهر کابل تنها مشکل زمانی را برای مردم ایجاد نمی کند، بلکه بارها دیده شده است که افراد مریض در داخل وسایط شهری و ولایتی برای رسیدن به شفاخانه ساعتها در جاده ها منتظر ماندند.
بسیار بند می ماندیم، اکثر مردم مریض می داشت، مریضش در آیا وفات می کرد. امی را بندان ترافیک هم نمی تانست که برای یک نفر یا برای یک موتر راه را باز کنه. دیگه حال نسبتا خوب است، همی سیگنال های برقی هم اکثر جای ها فعال شده.
در کنار اینکه باشندگان شهر کابل از کمبود ازدحام ابراز رضایت می کنند، اما می گویند که پاکسازی شهر از دست فروشان جلو درآمد پولی آنها را نیز گرفته است.
شهرولی بسیار کار خوب کرده، خب منتها زمینه کار از پیش مردم خطا خورد. دیگه چرا میشه چهار نفر غریبی میکرد، دیگه کار کسب غریب کارا خلاص شد. منتاج از اینکه جایش غیر قانونی بود، در بین سرک بودن، دیگه یک فعالیت نیکی کردن.
باشندگان شهر کابل از رانندگان خواستار رعایت قوانین ترافیکی شدند و همچنان از پلیس ترافیک نیز خواستند که فعالیت های خود را بیشتر نمایند.
همه روزه پلیس ترافیک شب و روز کار میکنه که هموطنان عزیز ما از عرضه خدمات پلیس ترافیک راضی باشند، خوشنود باشند و در جامعه و پلیس ترافیک بتانه اعتبار و حمایت کلی مردم افغانستان که در طول 20 سال دوران جمهوریت اعتبار و اعتماد کاملا از بین رفته بود، کاملا منزوی شده بود، این دوباره اعاده کنه، دوباره به دست بیاره.
در شهر کابل مطابق به پلان از شریک ما داریم به پیش میریم و در تمام شهر کابل پلان دو نیم سالی که ما به خاطر جمع‌آوری کراچی داشتیم الحمدلله در حالت تطبیق هستم. در ساحات مختلفی از شهر ما او تعداد سروشهایی که سرک و پیاده رو بند کرده بودن انتقال دادیم به جاهای مشخص و این پروگرام در تمام شهر ادامه دارد.
قابل تذکر است که در دو سال گذشته برخی چارایی ها در شهر کابل که بسیار عریض بود کوچک ساخته شده، برخی سرک های خرد عریض و یا جدیدن احداث شده و این روند همچنان ادامه دارد.
بینندگان عزیز، این بود داشته برنامه تلویزیون آشنا که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، خداحافظ.